بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عترت الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در غیرت دینی بود. عرض کردیم در باب غیرت باید 4 ویژگی وجود داشته باشد برای شخص غیور تا غیرت به خرج بدهد. خصوصیت اول، چون غیرت مبتنی بر عشق است و محبت، غیور باید محب باشد. ویژگی دوم، اگر غیرتی بخواهد بروز پیدا بکند، شخص غیور باید شجاع باشه. و سومین ویژگی که تا شب گذشته هم در همین مسئله توقف کردیم، شخص غیور باید ارزش‌ها رو بشناسه. علی‌رغم این که وعده کردم یه بحثی راجع به ارزش‌ها داشته باشیم، اما این خودش یه بحث چند جلسه ایست، مصطفی باید راجعش صحبت کرد. ارزش‌های الهی، ارزش‌های انسانی، ارزش‌های اجتماعی، هر کدومش دامنه وسیعی رو به خودش اختصاص میده. خدا به چه چیزی ارزش میگوید؟ انسان اگر چه چیزی باشد ارزشی است، و جامعه اگر چه ویژگی‌هایی داشته باشد ارزشی است. وقت این جامعه تقسیم میشود. به خانواده اگر چه چیزی باشد ارزشی است. این خودش بحث خیلی عمیقیه و در این حال هم دقیق. اما اگر شخصی بخواد غیرت بورزد، باید ارزش‌ها رو بشناسه. حالا چه از حیث مبنای عقل و چه از حیث مبنای دین، از هر دو جهت باید بشناسه. رضا این بحث رو علی‌رغم که وعده کرده بودم، اما جاش در این دهه نیست. حالا تا ببینیم کی بهش می‌رسیم. اما 4 ویژگی که باید در شخص غیور برای بروز غیرت از او وجود داشته باشد، مسئله این است که دفاع از ارزش‌ها برایش ضرورت داشته باشه. باید برایش مهم باشه. باید اگر ارزشی داره به هم میخوره بهش بر بخوره. این حالت حساسیت، ضرورت داشتن دفاع از ارزش، مهم بودن، ویژگی 4 شخص غیور. یه بخش از بحث بود. بخش دیگر بحث این بود در غیرت دینی که 3 مرحله دارد. مرحله اول اینه که حساب خودت رو با مهاجم به ارزش ها سوا کنید. شما اون ور جوب، ما این ور جوب. این 1. مواجه بشی با مهاجم ارزش ها به قول لین، و بعد این مواجهه رو در گام سوم به استدلال و بیانه به پایان برسونی، نه با داد و بیداد و پلیس و آژان کشی. اینو بهش میگه غیرت. اینو بهش میگن غیرت. و یه بحثی که اخیراً در جامعه ما مطرح میشه و عرض به حضورتون که به نظرم هیچ دلیلی هم براش ندارن کسانی که این حرفو میزنن، فقط میخوان افراد متدین رو تحریک بکنن، این است که مثلا فرض کنید که هزینه هایی که در جلسات ابا عبدالله الحسین میشه، مثلا فرض کنید شام میدن، نهار میدن، پاکت میدن، چه کار میکنن، میرگه مثلا همین داربست میزنن، همه اینا رو جمع کنید بدید مثلا به گرسنگان اتیوپی، و مثلا فرض کنید که یا حالا هر گرسنه، نه فقط اونجا، نوشت ابزار تهیه بشه، خب ببینید، بحث این در اینجا بخوام این بحث رو مطرحش بکنیم، یک جمله جواب داره و جوابش اینه که بحث امامت بحث از دینه و هزینه کردن برای دین چیه ها؟ واجبه. هیچم مانع از خرج کردن برای عرض به حضورتون که نوشت افزار انسانهای آبرومند و مسمند نیست. خب مگه ما فقط یک ضرورت در جامعه داریم؟ مثلا مثل این مونه که اینا یه حرفو که میزنن بسته ای ببورید که مثلا بگیم آقا دولت بیاد بودجه آموزش و پرورش رو تعطیل کنه، اصلا ما آموزش نمیخوان، بودجه آموزش عالی رو هم تعطیل بکنه، همه رو خرج بهداشت این مملکت بکنه. خب مگه آدم دو تا امر مهم رو تعطیل بکنه یا امر مهم دیگر انجام میده؟ میگه کی حرف عاقلانه نیست؟ نه، این پاسخ عرفی بود، پاسخ عقلیش و دینیش هم همونه. امامت هویت تشیعه، هر چی که هزینه بکنی در واقع بابت هزینه چه کردی؟ اعتقادت کردی. تا کجا باید پای اعتقادت وایسی؟ قال علی علیه السلام وجود نازنین حضرت امیرالمومنین در اون نامه‌ای که به جناب محمد ابن ابی بکر استاندار مصر نوشتن، اول حضرت ایشان رو روانه کردن و بعد وقتی جناب ایشان به شهادت رسیدن مالک رو روانه کردن. نامه‌ای رو هم که به جناب محمد نوشتن، نامه بسیار مهمیه. در اونجا بیان مبارک حضرت به این استاندارشون این است که و انتنا فخ عن دینک، بر تو واجب است که از دین خودت دفاع بکنی، ولو لم یکن لک الا ساعتا من الده، گرچه از عمرت یک ساعت بیشتر باقی نمونده باشه. باید از دینت این اهتمام و ضرورت دفاع رو میرسونه. آنگاه هم بفهمد چی و فدای چی بکنی. حسنو الدین به دنیا، به واسطه دنیا دین رو به پایی. ولا تحسنوا الدنيا بالدين، و هرگز دین رو مایه توجیه دنیاتون قرار ندید. یعنی به پای دینتون جانتون رو بدید، به پای دینتون مالتون رو بدید. و این هیچ مانع از این نمیشود که ما خرج امام حسین میکنیم، در این حال به نوشت افزار احول مهرم ما توجه میکنیم. ما توجه میکنیم یعنی محافل مذهبی. بالای 90% از امور خیریه ها مربوط به همین مراکز مذهبی است. برای که هزینه های مثلا فرض بفرمایید که زندگیتون رو تامین کنه، آقا میگه یه وعده غذا نخوریم که به دو وعده. خب این که سوء حاسمه میاره که باباشون، اینجوری کسی پایه دین رو نمیزنه. اینقدر هم آدم بغض نداشته باشه نسبت به سیدش. شد این حرفا رو راجع به بوصرف جعفر نمیزنه، این حرفا رو راجع به امام عسکری نمیزنه، این حرفا راجع به امام حسین میزنه. چرا؟ چون امام حسین مصباح الهداست و شیطان نمیذاره کسی سوار این هدایت بشه. حالا بعضی ها حلقوم شیطان میشه، خب بش آتو بخوای، ولی قدری هم انصاف خوبه. به نظرم یه قدری انصاف خوبه. اگه با امام حسین میونه نداری نداشته باش، چون در ازل برات ننوشتن. اما دیگه اینقدر نامرد نباش که بگی حق با یزیده، معلوم میشه که اصلا تاریخ رو نخوندی و حالا به بی سوادیت پیمی. حقد نسبت به سید الشهدا از ابتدا بوده. زریع سید الشهدا حرم امام حسین رو با آب یکی کردن، ولی الان اثری از متوکل نیست. اما تو همچنان که هستی، چون خدا خواسته که تو باشی. حالا هر چقدر میخواید بکوبید بکوبید. وجود نازنین حضرت خطیب بر طبعت میفرماید ان المسلوب من صلب دینه، غارت زده آن است که دیدشو به غارت ببرن، و المخروب من خرب دینه، و خانه خراب کسی است که دینشو تخریب کرده باشن. رضا از مالت بده که دینتو تخریب نکنن. سید الشهدا دین ماست، چون امامت است، امامت اصل اعتقادی است. آوخ برای حفظ دین ببین آدما چجوری کار کردن. فقط این نبوده که پول خرج کنن. یک صحابی دارد حضرت صادق علیه السلام به نام وهب ابن عمرو، ایشان اینقدر عالی رتبه است که دستگاه بنی العباس نمیتونه انکارش بکنه، بهش مقام قاضی القضاتی میده، مفتی بغدادش میکنه که این آدم مثلا فرض کنید فتوا بده از کرسی شیعه. نوبت میرسه به هارون الرشید، تمام قضاتش رو جمع میکنه، حکم به شهادت رساندن حضرت موسی بن جعفر رو امضا میگیره تا برسه به وهب ابن عمرو، میگه تو هم باید امضا بکنی. شبانه شرفیاب و حضرت موسی بن جعفر میشه، با آها میگه آقا یه همچی چیزی از من خواستن، من باید چیکار بکنم، امضا بکنم یا امضا نکنم؟ حضرت فرمودن به این که دین تو حفظ کن. این آقا قاضی القضات از فردا میشه دیوانه. تاریخ اسم این آدم رو میذاره بهلول. یعنی برای حفظ دینش خودش رو به چی زد؟ به دیوانگی زد. برای اینکه پای برگه به شهادت رساندن حضرت موسی بن جعفر رو امضا نکنه. وقتی به هارون الرشید گفتن که این آدم دیوانه شده، بیان هارون الرشید اینه، میگه به این که ما جنه، او دیوانه نشد، ولیکن فرم به نابدینه، با این حرکت دیدش رو حفظ کرد. تو ما را میترسانی از این که چرا پور خرج ما حسین میکنی؟ تم روشن فکری میگیری که آقا الان گرسنه ها چی شدن؟ در مکتب تشیع برای حفظ دین شخصیت هایی بودن که حاضر بودن موقعیت اجتماعیشون رو به خطر بندازن. یعنی از اون بعد مردم میگن دیوانه است تا دینش حفظ بشه. حسین ابن علی دین ماست، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. یکی از راه های حفظ دین افشاگری علیه ظالمان است، چنانچه جناب ابوذر غفاری انجام داد، چنان افشاگری علیه عثمان انجام میده که عثمان دیگه تحمل نمی کنه ایشون رو، تبعیدش می کنه به روزه. روزه ای که هیچ از نظر موقعیت کم از کربلا نداره، نه آب دارن نه درخت و نه سکنه. دستور میده کسی به مشایعت او نره، به بدرقه او نرد که مثلا بخوان بدرقهش بکنن و بره. ولی امیرالمومنین وجود نازنین حسنین، جناب مقدار، جناب عمار، همه اینا میرن. آوخ امین یک جمله راجبه ابوذر بیان می کند. ابوذر بر دین خیش ترسان و نگران بود. ترجمهش رو بخونم، در قرار این بیان هست. ابوذر بر دین خیش ترسان و نگران بود، دغدغه دینداری داشت و حاضر شد این چنین غریبانه تبعید شود و در کنار تنها دخترش در بیابان ربزه جان سپارد، اما تن به پستی و شقاوت ابدی ندهد، که فرمود من اشفق علا دینه سلم من الردی. اگر کسی بر دینش مشفقانه و دلسوز باشد، از پستی باقی میماند. غیرت دینی از ذلت انسان رو باز میدارد. منتها جناب ابوذر افشاگری کرد. افشاگری کرد و افشاگریش هم جواب داد، یعنی هیچ حیثیتی برای عثمان باقی نذاشت، هیچ حیثیتی برای سقیفه باقی نذاشت، و رفتی که مجبور شدن تبعیدش کنن. ما سوال میکنیم از این آقایان که شما که میگید عدالت صحابی، عدالت صحابی، صحابه همه عادلن، کسی حق نداره به صحابه کمتر از تو بگه، ابوذر غفاری صحابی نبود؟ چطور عثمان رو تبعید کرد؟ جواب ما بدی. فقط اون سه نفر صحابی هستن، کسی حق نداره بهشون بالاتر از کمتر از گل بگه؟ جناب ابوذر صحابی نبود؟ چه جوابی دارید به ما بگید؟ به چه دلیل تبعیدش کردید؟ مگه نمیگید همه صحابی عادلن؟ خب ایشان هم عادله که. جواب رو به ما بدید حتما. جناب ابوذر چیه؟ در حالی که پیغمبر فرمود از او راستگوتر در این زمین که آفتاب بر او تابیده باشد وجود نداره. البته اینا غیر از قیاس با امیرالمومنین ها. امیرالمومنین اونا که جدا، لا یقاس و بهم احدون، اصلا کسی با اونا مقایسه آدم نمی کنه. در سطح بین خودش و سلمان و مقداد و عمار و اینا از بگی بالاتره، ولی فکر نکنه که این از امیر بالاتر. اصلا بالا بودن ابوذر به خاطر که مرید علیه. باید اینجوری پای علی وایساد، باید پای علی وایساد و سیدی خورد. ولی مردم مدینه علی رو رها کردن، اما زنش وایساد پاش و سیدی رو هم خورد. خدا رو شکر الان فعلا فقط مسخرمون میکنن، فعلا مسخرمون میکنن، اب نداره. این نیز بگذرد، بالاخره ما هم خدایی داریم. این نیز بگذرد. اما وجود نازنین سیدالشهدا در غیرت دینی جانش رو داد. مال که حرفی نبود، که افشاگری که حرفی نبود برای حسین ابن علی، جانشو داد. این جریان را دیشب شروع کردم، گفتم آقا در دوران سقیفه اون سه نفر و معاویه و ابو یزید و بقیهشون، خب خدا که پرستیده میشد، کعبه که محترم بود، حج که به جا آورده میشد، خمس که داده میشه، حالا کم و بیش اونایی که طرفدار اهل بیت بودن، نماز که خونده میشد، بالاخره اینا تحت عنوان جهاد کشورگشایی کردن، پس جهاد هم وجود داشته دیگه، شهادت هم به نظر خودشون وجود داشته دیگه، که اینا که بوده چرا صد و شهدا حرکت میکنه؟ مشکل چیه؟ گفتم مشکل اینه که پرستیده شدن خدا به ما این که پرستیده شود اهمیت نداره، بلکه پرستش خدا به این معنا باید برسد که در اتمسفر الهی باشد، و اتمسفر الهی امامته. بعد عرض کردم که امیر علیه السلام فرمود فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، نماز خونده میشه، روزه گرفته میشه، اما دین دست اشراره. چرا؟ چون اتمسفر نیست. اتمسفر از کجا باید در بیاریم؟ تو قرآن باید در بیاریم. در سوره مبارکه انبیا آیه 73 بیان مبارک حضرت حق و جعلنا هم ائمه یهدون و امرنا، امامت هدایت، ائمه هدایت، ائمه که به دستور ما مردم رو هدایت میکنن، اینا میشن گروه اول امامان. و گروه دوم امامان در سوره قصص آیه 41 و جعلنا هم ائمه یدعون الی النار، که به اینا میگن امامان زلالت. پس ما دو دسته امامت داریم، میخوام اتمسفر رو تشکیل بدیم. امام حسین چرا رفت؟ برای که او اتمسفره وجود نداشت، برای که داشت امامت زلالت داشت حکم میکرد. حالا امامت هدایت کیه؟ خود وجود نازنی حضرت ختمی مرتبند امامت هدایته؟ عرض کردیم زید این آیه در سوره مبارکه اسراء آیه 71 که می‌فرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر طایفه ای از مردم با امامشان صدا می‌زنن در روز قیامت، مردم رو با امامشون صدا می‌زنن، از رسول گرامی پرسیدن آقا امام الناس شما هستید؟ رسول گرامی فرمود انا رسول الله الی الناس اجمعین، نه من فرستاده خدا به همه مردم هستم. امام الناس که آیه داره بیان میکنه ولکن سیکون من بعدی ائمتون علی الناس من بعدی، علی الناس من بعدی از اهل بیت من. امامان هدایت که امام الناس هستند و باید به حجزه او ما تمسک بکنیم، اونا کسانی هستن که بعد از من میان، منتها نه هر جایی از اهل بیت من هستن. حدیث شوف از صدی روز خوندن. و بعد هم بیان مبارک حضرت صادق علیه السلام رو عرض کردم که امام صادق فرمود خدا حیا نمی کند از این که کسانی را که ولو آدم های خوب باشن، ولو نماز خونده باشن، ولو روزه گرفته باشن، ولی به امامت انسان جائر تن داده باشن، اونا رو بفرسته به جهنم. چون اتمسفر باید اتمسفر الهی باشه. برابر این جمله همیشه یادت باشه که خدا را همه جا میشه پرستید، نمیشه پرستید همه جا، نمیشه خدا رو پرست، یه جا میشه خدا رو پرست. سید الشهدا حرکت کرد چون سقیفه در کودتایش و اون دو نفر در حزب اموی قصدشون این بود که این اتمسفر رو از بین ببرن. اخبار موافقیات مال التسننه، این آدم یک داستان رو از مغیرت به شعبه داره نقل بکنه. مغیره همون کسیست که هم حضرت صدیقه طاهره رو جسارت کرده. این آدم. خب ببینید حضرت صدیقه در سال 11 هجری به شهادت رسیده. حالا مثلا فرض کنید امیرالمومنین هم شهید شده، سال 40 گذشته، فرض کنید سال 50 هجری. معاویه میگه دیدم که مغیره آمده، دیدم خیلی ناراحته، بهش میگم چته؟ چرا ناراحتی؟ حالا گفت میگم گذاشت جلسه ای که با معاویه داشت خلوت بشه که خودش باشه و اون شقی. وقتی جلسه خلوت شد بهش گفت ببین تو که دیگه سوار خر مرادت شدی، بنی هاشم هم که دیگه قدرتی ندارن بخوان علیه تو قد علم بکنم، بیا یه خود نسبت به اینا مهربونی کن، یه خود نسبت به اینا شفقت کن، بالاخره شما از یک طایفه هستی. حالا اینا شیطنتاشون هم دارن انجام میدن. اصلا و ابدا خاندان ابو سفیان عرب نیستن، منتها داره تاریخ رو می‌نویسه، شیطنت چم داره می‌کنه، می‌خواد یه خیش و قومی بین بنی هاشم و بنی امیه درست کنه. هیچ خیش و قومی وجود نداره. هیچ هیچ قومی وجود نداره. اینا رو باید بحثای تاریخی کرد، منتها در جای خودش. الان دیگه نمیخوایم بحثو بکنیم. معاویه چند تا بد و بیرا بهش گفت، به تو چه مربوط این حرفا؟ مثلا به اصطلاح که مثلا بهت خندیدیم به خود رو پیدا کردی. بعد عبارت معاویه است، ترجمهشو بخونم. گفت چی میگی این حرفا، چیه تو میزنی؟ که من سوار خر مراد شدم و حکومت رو به دست آوردم، بنی هاشم دیگه نمیتونن قد علم کنم، من اصلا در حکومت دنبال اینا نیستم، من دنبال این نیستم که حکومت رو از اینا بگیرم. که حالا داره معاویه داره بیان میکنه، میگه نفر اول سقیفه به حکومت رسید، به نظر او عدالت ورزید، آن همه زحمتها را تحمل کرد، به خدای سوگند تا مرد، نام او هم نیز مرد، مگر این که در جایی کسی بگه فلانی این کار را انجام داد. آنگاه نفر دوم به حکومت رسید، کوشش های فراوان کرد، در طول 10 سال رنج ها کشید، چند روزی از مرگش نگذاشته بود که چیزی از او باقی نماند، یعنی اسمی ازش باقی نماند، مگر این که مثلا در جایی باز اسمش رو بخوام ببرن، جز این که گاهی گوینده این نامش را ببرن. سپس برادر ما، اون داره میگه برادر ما که دید. سپس برادر ما عثمان به خلافت رسید، مردی که از نظر نسب چون او وجود نداشت، اینا کی هنده، و انجام داد آنچه را که بایسته بود، با او چنان رفتاری کردن تا کشته شدن، به خدای سوگند نامش نیز مرد، مگر این که گوینده ای هر از گاهی بگه فلانی چه کرد. ببین دعوای معاویه سر چیه؟ دعوای معاویه با خاندان علی ابن ابی طالب سر حکومت نیست، سر این مسئله است. و بعد میگه ان اخا هاشم، این مرد هاشمی یعنی پیغمبر، ثم ان اخا هاشم یصرخ فی کل یوم 5 مرات، در هر روز 5 بار اسمش برده می شود تحت عنوان اشهد ان محمد رسول الله. فَأَيَّعْمَلٍ يَبَغَى مَعَ هَذَا، دیگه با تلاش این کاری که این کرده چه چیزی برای ما باقی مونده؟ جمله آخر معاویه لا ام ملک، ترجمهش با خودت هر چی خواستی ترجمه کن، لا والله الا دفنن دفنا، دست از علی و خاندان علی بر نمیدارم مگر این که این اسم رو دفن کنم. معاویه بناشیده که اسم پیغمبر رو دفع کنه، غیرت دینی و حسین ابن علی نمیپذیریم معنا رو. پسرش یزید وقتی اون خاندان کاروان فاتحین وارد شام شدن و من تعبیر نمی کنم به خاندان و سرا، اسیر بودن اما نه اسیر دست یزید، اسیر سید و شهدا بودن. من نمی خوام براتون روزه بخونم، این جمله جمله یکی از بزرگانه، اینها کاروان فاتحین هستن، این جمله جمله یکی از بزرگانه که این آدم، این جمله خیلی جمله جالبیه، به نظرم بدون توجه عالم ملکوت این حرف زده نمیشه. گفت علی ابن ابی طالب حاکم بود، لشکر داشت، نتونست شام رو فتح کنه، امام مجتبی حکومت کرد 6 ماه لشکر داشت، نتوانست شام رو فتح کنه، ولی حسین ابن علی با 84 زن شام را فتح کرد و 1 سفیر دائمی به نام رقیه سه ساله در اونجا قرار داد و شام الالعبد از دست امویان خارج شد. این کاروان کاروان اسرا نیست، این کاروان کاروان فاتحین است. وارد مجلس شراب شدند، در مجلس شراب سر سید الشهدا رو گذاشته، بدوی را گفته، بعد با چوب میزنه و بعد میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی نزل. میگه بنی هاشم در رسشو پیغمبر اینا با مردم بازی در آوردن. وحی نبوده، خبری نبود. اینجا اصل دین به خطر میفته. وقتی اصل دین به خطر میفته، وجود نازنین حضرت سید الشهدا وقتی بهش میگن باید با یزید بیعت کنین، اول جمله ای که میگویم به تکلیفشو به اونا مشخص میگویم، اون برای جمعه این برای جمعه با یزید بیعت کنن. انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام از بلیت الامه براع مثل یزید. فاتحه دین رو باید خون زمانی که آدمی مثل یزید بخواد رأس کار باشه. بعد فرمود ولقد سمعت جدی رسول الله یقول الخلافه محرمتون علی آل ابی سفیان. شنیدم از جد بزرگوارم که فرمود حکومت بر آل ابو سفیان حرام است. الا ترون ان الحق لا يعمل به، نمیبینید که به حق عمل نمیشه؟ والباطل لا يتناهى عنه، و از باطل نهی نمیشود. ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. اینجا آدم مؤمن باید تلاش بکنه برای حفظ دین، بنابراین من سکوت نمیکنم. انی لا ارى الموت الا سعاده، من مرگ رو جز سعادت نمی بینم. والحیات مع الظالمین الا برما، و زندگی کردن در این شرایط، این شرایطی که کیان اسلام برد بمیره، معاویه گفته باید اسم پیغمبر حذف بشه و این طرح و برنامه داره اجرا میشه، این طرح و برنامه داره اجرا میشه. سید الشهدا فرمود والحیات مع الظالمین الا برما، زندگی کردن زیر سایه ظالم در این شرایط جز ننگ و نکبت چیز دیگه نیست. خط بطلان کشید. امام صادق علیه السلام وجود نازنینش اصلا جنگ با بنی امیه رو بیان مبارکش اینه انا و آل و ابی سفیان اهل و بیتین تعادل تعادلنا فی الله. ما و ابو سفیان اهل دو خاندان هستیم که جنگمون سر خداست. بی انصاف سر حکومت نیست، بی انصاف سر اون زن نیست. به وضوح دارن میگن جنگ ما سر چیه. قلنا، ما چی میگیم؟ صدق الله، خدا راست میگه. و قالو، اونا چی میگن؟ کذب الله، خدا دروغ میگه. قاتل ابو سفیان رسول الله، ابو سفیان با پیغمبر جنگید. و قاتل معاویه علی ابن ابی طالب، معاویه با علی ابن ابی طالب جنگید. و قاتل یزید ابن معاویه الحسین ابن علی، یزید ابن معاویه با حضرت حسین. و این عبارت آخر و سفیانی یقاتل القائم، سفیانی هم از خاندان ابو سفیان بر همون مرام کذب الله داره میگه با قائم خاندان ما میجنگد.
محمد 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 محمد
لذا وجود نازنین حضرت سید الشهدا در هنگام خروج بیان مبارک شد. نمیگم ما برم حکومت تشکیل بدم، ما برم دین رو حفظ کنم، میخوام برم دین رو حفظ کنم. انا ادعوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، من شما رو دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت پیغمبر. من کتاب خدا نبوده چرا؟ مگه سنت پیغمبر نبوده چرا؟ پس چی نیست؟ اتمسفره نیست، حکومت امام جائره. فا این سنت قد امیتت و این البدعه قد احیت، سنت از بین رفته، بدعت جایگزین شده. و بعد می فهمد اینی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا زائمن، من برای افساد بیرون نرفتم، من برای ظلم بیرون نرفتم، من بیهوده از مدینه خارج نشدم. و اینما خرجت لطلب الاصلاح بی امت جدی، کج دارن میرن، نمازی که میخوندن که رو به قبلم که نماز میخوندن، الله اکبرم که میگفتن، السلام علیکم هم که میگفتن، ولی کج دارن میرن، امامت جائر رو پذیرفتن. تازه بعد از 25 سال امیرالمومنین حجمه کردن بهش که آقا بیا حکومت ما رو بپذیر. حضرت پذیرفتن، تا اومده اولین کاری که میکنه معاویه رو عزل میکنه، میگه آقا بذار جوهر این مهر حکومتیت خوش بشه. بعد فرمود میدانم ولی والله حاضر نیستم یک لحظه ظالم بر امت پیغمبر استیلا پیدا بکنه. پرورش یافته این مکتب وجود ناصرین حضرت سید الشهدا است که بیان مبارکش این است که اما بعد قد علمت ان رسول الله قال في حياته من راى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناقصا لعهد الله مخالفا لسنه رسول الله يعمل في عباد الله بالاسم والعدوان ثم لم يغير بقول ولا فعل كان حقيقا على الله ان يدخله مدخله. اگه ظالمو دیدی که داره چه کار میکنه، در مقابلش ایستادگی نکردی، تو هم با اونا چی هستی؟ شریکی. حسین شراکت رو حذف کرد و بعد چه جمله خوشگلی بیان کرد، ان کان، اینو در دلتون در واقع عرض احترام میکنید، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، دین جدم پیغمبر اگر ادامه پیدا نمیکنه مگر به واسطه کشته شدن من، فیا سیوف خزین پس شمشیرها مرا دریابید. غیرت دینی حسین اجازه نمیده که مسیر دین از اونچه که جدش انتخاب کرده تغییر پیدا بکنه. بعد طلحه ابن ابراهیم ابن طلحه اومد خدمت امام زین العابدین که آقا تو جنگ بین یزید و سید الشهدا کی پیروز شد؟ حضرت فرمود برو نماز تو بخون بعد فکر کن ببین کی پیروز شد. رفت نمازشو خون، در تشهد دید هنوز که هنوز اشهد ان محمد عبده و رسوله. آقا فهمیدم کی پیروز شد، اون میخواست دفن بکنه ولی حسین نذاشت. هممون مدیون امام حسینی. وقت تو میگی چرا پول میدی بابت امام حسین؟ ما حیاتمون مدیون امام حسینی. خیال تخت خیلی هم که سخت بگیری سختر از دوران رضاخان نمیشی که، ولی دوران رضاخان هم مردمان محب اهل بیت تو زیرزمینا 4 تا 5 تا دور هم جمع میشدن و عزای سید الشهدا رو میگرفتن. امروز به کوری چشم آل ابی سفیان این جلسات رو رونق داره. یه عده خونشون رو دادن تا این جلسات رونق داشته باشه. من و تو باید غیرت به خرج بدیم. اما درست ها، درست، یه جوری بیایم تو خیابون مردم میگن اینا حسینی هن. اینا فرق میکنن با همه. با لباس مشکی که تنت کردی یعنی جنس پشت ویترین پیغمبری. دیگران از طریق تو راجع به پیغمبر قضاوت میکنن. نظر پیغمبر در عالم برزخ سرشون بسپاریم، سرفرازش کن تا اونا مثل هر دست من تو رو میگیرن. میشد برم جلسه گناه ولی به خاطر پیغمبر نرفتم. میشد بیت المال رو چپاول کنه اما به خاطر پیغمبر نکردم. خیلی کارهای دیگه میشد بکنم ولی نکردم. وقت اونا دست من رو تو رو میگیرن. بحث غیرت بحث مهمیه. بعد چقدر خوشگل امام حسین حرکت کرد. من با خودم فکر میکردم که چرا امام حسین زن و بچه رو با خودش برده. حالا یه وجه شده که اون حالت منامیه که سید الشهدا فرمودن که در حالت رویا جد به من فرمودن که ان الله شرا ان یراهن اسیرات، خداوند دلش بخواد اونها رو اسیر ببینه. یه وجهشه، وجه تقدیر الهیه. اما وجه تدبیریش اینه که امام حسین زن و بچه را از مدینه خارج کرد تا اونا گروکشی نکنن. ما اینجا بخوایم حمله بکنیم اونا بخوان اونجا اسیر بگیرن، گروگان بگیرن. ببین چقدر تعالی داره فکر. همه ابزار از دست دشمن گرفته که زن و بچهش وجه المصالحه نشن. زن و بچهش وجه المصالحه نشن. وقت بچه هاش چجوری پاش وایسادن؟ اهل و عیالش چجوری پاش وایسادن؟ چجوری پاش وایسادن؟ اونا میخواستن برگردن به دوران جاهلیت. اسلام آمد، خط بردار در جاهلیت، ولی یک تهدید گذاشت. افا امات او قتل انقلبتم انا اعقابكم. اگه پیغمبر ما بمیرد یا از دار دنیا شهید بشود شما برمیگردید به دوران جاهلیت. اینا بخواستن برگردن دوران جاهلیت ولی سید الشهدا نذاشت اینا برگردن به دوران جاهلیت. عرضم تمام.